سب میکردم موقع اذان بدم که این شیرینی غذایی که میخواد بخوره. بعد موقع اذان که میشد حتما یه بوی عطری تو خونه پراکنده میکردم تا بهترین بوی خوش رو زمان اذان بشنوه.
همون کاری که پیامبر موقع نماز معطر میکنه خودش.
بزرگتر که شد هدیه که میخواستم بهش بدم میگفتم که صبر کن موقع نماز بیا ببین زیر سجادم چیزی هست یا نه. بذاشتم زیر سجادم و میدادم. ایشون همین جوری سجاده و نماز زیباترین جلوه ها رو براش پیدا کرد و شد علاقمند به نماز به گونه این که حالا این اتفاق افتاد. البته مفصل تر من حالا خلاصه عرض کردم نمون. و توی همین زمینه باز یه تجربه یکی از دوستان عزیز دیگه میگفتن که از بچگی یه قرآنی برای پسرم خریدم، قرآن شکیل و زیبا و قشنگی بهشون دادم و گفتم که این قرآن رو شما داشته باشید، این قرآن شماست. قرآن رو یه نگاهی کرد، یه تورقی کرد و ورق زد و صفحات رو نگاه کرد، چون شکل نداره با اینکه حالا زیبا بود ولی تصویر و عکس و اینها نداره، کتابایی که بچه‌ها معمولا براشون هست، خیلی جذابیت شاید براش نداره، گذاشت کنار. شما گفتم منم کارشون نداشتم چون میدونستم بالاخره الان هنوز شاید زود باشه، ولی خب خودم تلاوت قرآن داشتم، قرآن خوندن خودم رو میدید با عشق و اینها که فرمودید خود فرد اهل این مسئله باشه. بعد از مدتی اومد سراغ قرآن، ولی خب هیچ ارتباطی هنوز چون اصلا سوادی نداره نمیتونست برقرار کنه. اومدم شکل اسم خودش رو بهش نشون دادم، ماژیک فسفوری هم خریدم، گفتم تو صفحات مختلف اسم خودت رو مثلا سبز رنگ کن. بعد تمام شد، شکل اسم دوستش که مثلا علی بود رو علی و اعلا و کلماتی که متناسب با این بود، گفتم اینا رو پیدا کن مثلا زرد رنگ کن. بعد اسم مثلا فرض کن برادرش، اسم پسر عموش، اینا رو اینجوری با پیدا کردن، یعنی یه نوع بازی در واقع، ولی در واقع یه نوع ارتباط با قرآنه و انس با قرآن. که خب حالا ثمرش اینه که ایشون اهل قرآنند و تلاوت قرآن را دوست می‌دارند و با قرآن انس دارند. این که از بچگی فرمودید این کار انجام بشه، اونم با نشان دادن زیبایی ها، یعنی باید به هر حال یک حسن انتخابی برای افراد باشه. یکی از چیزایی که خیلی شاید برای بچه‌ها کمک بکنه، حالا شما فرمودید که تلاوت قرآن پدرتون خیلی شما رو، یکی از چیزایی که خود ما رو خیلی با قرآن مأنوس کرد قرائت قرآن بود. تو زمان ما خیلی قرائت، تو مدرسه قرائت کنیم، اینور قرائت کنیم، اونور قرائت کنیم، خوندن، اینکه جاهای دیگه قرائت کنیم، این ما رو تشویق میکرد به اینکه با قرآن ارتباط برقرار کنیم. و خب بچه‌ها با صوت بخونن، تشویقشون کنن به اینکه حالا ولو اینکه ظاهرش هم خیلی قشنگ نخونن، شاید اوائل خیلی زیبا نخونن، اما بعد با گوش کردن نوارهای قرائت و اینها حتما بالاخره به یه زیبایی نسبی خواهند رسید و انس با قرآن که مهمترین نکته است براشون اتفاق خواهد افتاد. خدا انشالله توفیق به هممون بده که بتوانیم در محضر قرآن باشیم و از برکات و فیوضات قرآن بهرمند بشیم. تقدیم میکنیم به صاحب قرآن پیامبر خوبی ها صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدمت شما عزیزان هستیم، سریم زنیم به اتاق فرمان، سوال بعدی رو میشنویم.
تو آیه 47 سوره قافر وقتی صحبت‌های جهنمی ها رو با هم پخش میکنه، بیان میکنه، این صحبت‌ها با ماهیت آتش که مثلا ما با آتش که تو دنیا میشناسیم، آتش برای ما قابل تحمله، ولی چطور اینا تو آتش اینطوری آرامش با هم صحبت میکنن؟ یا اون آتشه از جنس آتش دنیا نیست یا آدم ها فرق دارن؟ این هم خواهش میکنم یه توضیح بدن.
بسیار متشکریم از این شنونده عزیز. این گفتگویی که بین اهل جهنم داره اتفاق میفته، بین ضعفاء اهل جهنم و مستکبرینی که اینها رو به استضعاف کشیده بودن، این گفتگو اتفاق میفته. حالا این شنونده عزیز در مورد گفتگوی اینها که چی میگند و چی میشنوند اصلا کاری نداره. من این رو یه ذره بیشترش کنم. ما توی قرآن گفتگوی بین اهل جهنم و اهل بهشت هم داریم.
بله.
حالا سوال اینه، اینا به هر حال در عذابند، عذاب هم ما اینجوری میفهمیم که اینها نباید مثلا اینقدر آرامش و راحت و اینها با هم، تازه بایستن با هم دعوا کردن، مثلا اهل جهنم با هم دعوا کنن یا اهل بهشت به اهل جهنم بگن که ما سلککم فی سقر، چی شد افتادید تو آتیش؟ مثل این که حالا تصورش ها ببخشید اینجوری برای تبیین سوال، مثل این که مثلا طرف میره بیمارستان تصادف کرده، حالا رو تخت افتاده، بهش میگه چی شد مثلا یه دفعه تصادف کردی اینها، یعنی باید اون صحنه گذشته باشه، حالا به یه آرامشی رسیده باشه، اینها چجوریه؟ اونجا جنس آتش متفاوته، اینا در آرامشن یا چگونه است که میتونن اینقدر با هم راحت گفتگو کنن؟ ضعفا با مستکبرین یا اهل جهنم با اهل بهشت؟
شما آیات رو در کنار هم بگذارید، در سوره هود هم داریم که بحث جهنمیا رو مطرح میکنه که اونجا زجه میکشن، فریاد میکشن.
بله
خوبه، مثلا تو آیهش هم بخونید شما.
بله، در آیه 106 سوره مبارکه هود هستش که میفرماد فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق.
بله،
که اینها ناله های طولانی که همراه با دم و بازدم هستش، یعنی زفیرشون دمشه و شهیقشون بازدم، یعنی نفس میکشند فریاد، نفس بیرون میدهند هم فریاده.
خیلی پس برای اینها اون اصل حاکم اینه که اینا اهل زفیر و شهیقن.
بله،
حالا در حالی که دارن فریاد میکشن هیچ منافات نداره که در حال فریاد زدن مستکبرون رو مورد خطاب قرار بدن که فلان فلان شده ها شما ما رو به این گرفتاری انداختید، چون هر حرف زدنی داله بر آرامش
نیست. بله،
کسانی که توی جنگ و دعوا دارن با هم حرف میزنن، فحش میدن، داد میزنن، آیا این حاکی از اینه که اینا با هم آرامن؟
بله.
یا اگر بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن که ما سلک کنفی سقر، چی باعث شد شما در سقر افتادید؟ ما داریم این گونه معنا میکنیم که برای اینا گفتن که ما نماز نمیخوندیم، ما به قیامت ایمان نیاوردیم. نه، این داره با تمام زفیر و شهیق میگه که ما این
نماز
رو نخوندیم بگیره، زجه میزنه، چون اون اصل حاکمه. یعنی در داخل جهنم، جهنمی ها اهل زفیرند و شهیق، و در دل این زفیر و شهیق، یعنی نفس کشیدن و نفس پس گرفتن، داره داد میزنه، حرف میزنه، فریاد میزنه، حتی تقاضای تخفیف میکنه که در آیات بعد.
بله بله،
اینجا بحث تخفیف هست. پس ما تصور نکنیم که اینها در اونجا با آرامش تمام در دل آتش دارن میسوزند و بعد مثلا فرض کنید یه قلیانی هم میکشند و بعدم با هم یه تعریفی هم میکنند و
به همم قر میزنن،
همم قر میزنن
تو باعث شدی ما بیایم اینجا.
بعد اون وقت برداشت این بشه که نکنه اون آتش از جنس این آتش دنیا نیست، بلکه اونم برای خودش یه باقیه مثلا.
بله، یا یه جوریه که اینا در آرامش قرار دارن.
اون آیه در مفسرین میگن اون آیه حاکمه.
بله،
یعنی جهنمی ها اهل زفیرند و شهیقند، در حال زجه و ناله کشیدن، در دل زجه و ناله کشیدن داد هم میزنن، اعتراض هم میکنن، فریاد هم میزنن.
بله.
شما در همین آیه 47 عمود و اد یتهاجون فی النار، توی جهنم دارن با هم مهاجه میکنن.
بله.
فیقول الضعفاء للذین استکبروا، حالا شما تصور کنید چگونه با مستکبران حرف میزنن، میگن انا کنا لکم تبعا، شما ما رو گمراه کردی و دنبال خودتون آوردید، فهل انتم مغنون انا نصیبا من النار، یعنی آیا شما این گمراهی که برای ما انجام دادید شما بی نیازید، یعنی شما دارید میسوزید. بعد خود اونها جواب دادن که قال الذین استکبروا انا کلون فیها، بابا ما هم با شما داریم میسوزیم، ما فرقی با شما نداریم. یعنی همه دارن مصیبت میگن برای هم از گرفتاری هایی که پیدا کردن. بعد در آیه بعد بحث تخفیف و اینها رو مطرح میکنم. پس بنابراین این گفتگو کردن در جهنم به معنی آرامش نیست. بلکه به معنی فریاد ابدیه. اینا دارن ابد تا ابد فریاد میزنن بر سر خودشون، بر سر مستکبران، بر سر شیطان که این گونه گمراه شدند و گرفتار شدند.
بله، ضمن اینکه تو سوره مبارکه ملک وقتی که میفرماد که اهل کفر وارد جهنم میشن، میفرماد اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هیت تفور، از خود جهنم شهیقی رو میشنوند که پیوستن در حال جوششه.
خبرانه.
بعد میفرماد نزدیکه که تمیز و من الغیظ، جهنم از این غیظ پاره بشه. و بعد ملائکه میپرسن هر وقت اینا رو میندازن کلما القی فیها فوجون تا یه گروهی رو میاندازن سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، براتون ناز نمیکنن که این همون که میفرمایید بعد بهشون میگن بهتون گفته نشد که و نذیر براتون نیومد، اونا هم دارن میگن قالو بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. این اقرار معلومه که داره با همون فریاد و اینها داره مطرح میفرماد، اینجا هم که کاملا در سوره مبارکه ملک هم باز به این اشاره میکنه. خیلی متشکرم آقا، ممنونیم از حضرت عالی. حاجا وقت برنامه‌مون تمام، خدمت شما هستیم، اگر نکته پایانی دارید
مطلب خاص نیست التماس دعا دارم،
محتاجیم به دعای خیرتون همچنین همه ما از حضرت عالی تو این ماه مبارک رجب، ماه خدای تبارک و تعالی، ماهی که خدا برای خودش قرار داده و به طور خاص برای بندگانش یک راه ویژه ای را باز کرده. خیلی از حضرت عالی هم ما هم شنوندگان عزیز التماس دعا داریم، همینجور از شما شنوندگان خوب برنامه، اون هم در این روز عزیز، روز ولادت امام جواد علیه السلام که مجددن خدمت سامن الحجج علیه السلام و شما خوبان برنامه تبریک عرض میکنیم. در آستانه 13 رجب ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و ثناء هم هستیم. این روز عزیز و بزرگ رو هم به محضر شما بزرگواران تبریک عرض میکنیم، تقدیم به ساحت همه اهل بیت علیهم السلام، صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا، خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردن: تولید، پشتیبانی ها، مانع جدایی ها.
در علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود با غریب و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، پاینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
بله، زنده بود ایران و ایرانی. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت تو، در خدمت شما هموطن عزیز هستیم و برنامه ها رو تقدیم شما میکنیم. اما سیاه و سپید برنامه ایست که به بیان احادیث کتاب شریف خصال میپردازه حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این برنامه. بعد از اون ساعت 8:25 دقیقه شب گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد و صحبت‌های حجت الاسلام الهی فر که ما رو با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا می‌کنند. 20:55 دقیقه کلام ناب پخش خواهد شد. صحبت‌های شهید محمد جواد باهنر رحمت الله علیه و رأس ساعت 21 هم آخرین اخبار معارفی از گروه خبر و رویدادهای معارفی تقدیمتون خواهد شد. بعدش هم برنامه هایی هست که هر کدام در زمان خودش تقدیم شما عزیزان میشه از شبکه رادیویی معارف. با ما همراه باشید با سیاه و سپید.
کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. احادیث کتاب شریف خصال رو در این برنامه برای شما بزرگواران و عزیزان قرائت میکردیم. این روایت از امام صادق علیه السلام هست و یه گفت و شنودی هست بین امام صادق و شاگردشون جناب ابوبصیر که از بزرگان و نیکان روزگار بودند و از کسانی هستند که مورد تایید اهل بیت بودن و شخصیت برجسته‌ای در دانش رجال دارند. ابوبصیر میگه که من از امام صادق یک روایتی شنیدم که اون رو برای شما بیان میکنم. بعد هم وسط این روایت ایشون یک سوالی کرده و امام جوابی داده. ابوبصیر از امام صادق نقل میکنه، قال من تکهن او تکهن له فقد برع من دین محمد صلی الله علیه و آله. امام صادق فرمودن من تکهن، تکهنه از کهانت میاد، کهانت یعنی غیبگویی. امام فرموده هر کسی که غیبگویی بکنه یا درباره او غیبگویی بشه، یعنی خودش دنبال غیبگویی دیگران باشه در مورد خودش، از دین محمد صلی الله علیه و آله بیزار است، یعنی بوی از دین پیامبر نبرده، با روح دین پیامبر اینها نمی سازه. خب این من تکهنه آوتو کهنه، این که بره دنبال پیشگویی یا پیشگو باشه، این برای چه کسانی هست؟ همین فالگیرها. به تعبیر امام صادق علیه السلام بویی از دین پیامبر نبردن و در واقع بیزارند از دین پیامبر. یا اون منابع علم اهل بیت مثل کتاب جف، کتاب مصحف و این کتاب ها توش بعضی از این موارد رو نوشته، اینها میبینن و آینده رو میگن. پس بنابراین بعضی از مقدمات اگر صحیح باشه پیشگویی هم میشه صحیح باشه، اما اگر مقدمات پیشگویی یه سری چیزهایی باشه که خرافات باشه، خب این پیشگویی ها غیر صحیحه. کلاغ قارقار میکنه میگه که این شگون نداره، یه چیزی از دستش میفته میشکنه میگه این عروسی شگون نداره، و بعد در مورد آیندهش پیشگویی میکنه میگه من میدونم اینها روز خوش نخواهندی، اینها مذمت شده. یا اون که میادش از یک حرکت ستاره های آسمان یه نظری میده، اینها معمولا این پیشگویی ها قابل قبول نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن توی یک حرکت میکردن به طرف جنگی میرفتن، یکی از همین افرادی که علم نجوم بلد بود اومدش آقا من پیشنهاد میکنم این جنگ رو ترتیب ندید، این حرکت نظامی رو انجام ندید، چون که اوضاع کواکب اینطوری میگه که آخر این جنگ شکسته، این رو بذارید مثلا هفته بعد برید، اگر هفته بعد برید این کار درست میشه. حضرت گفتن تو اگر علم غیب داری بگو بدانم که این اسبی که من برش سوار هستم این الان حامله هستش، اون چی که داخل رحم این اسب هستش ماد هست یا نر هست، اون موندش. تو روایت داره که اتفاقا امام رفتن و اون حرکت نظامی یا اون جنگ رو انجام دادن و پیروزم شدن و برگشتن و به همون فردم فرمودن دیدی تو پیشگویی نادرستی انجام دادی. اون چیزی که نه شده همین پیشگویی هایی هستش که مثل همین کاری که خیلی از فالگیرها و اینها متاسفانه انجام میدن و از این راه هم مردمی که جاهل هستن، مردمی که بی سواد هستن به این فالگیرها اعتماد میکنن، پول میدن و توی این ورطه میفتن. به تعبیر امام صادق چه اون فالگیر چه اون کسی که میره پیش فالگیر، این فرد از دین پیامبر بیزار هستش. خب این نصف روایت بود. بخش دوم روایت سوال ابوبصیره. ابوبصیر سوال میکنه قلت و فلقافت و پرسیدم از امام صادق، خب فهمیدیم پیشگویی کاهنان بده، اینا هم آدم های خوبی نیستن، اما قیافه شناسا چطور؟ قیافه شناسی چی بوده؟ تو زمان گذشته افرادی بودن مثل همین کاری که الان میخوام بفهمن که کسی بچه فلانی هست یا نیستش، یا این کسی که پیدا شده ارتباط و نسبتی داره به دیگری، یا همون آزمایش دی ان ای که انجام میدن. تو اون زمان گذشته و در زمان عصر صدر اسلام افرادی بودن قیافه شناس. اینا چیکار میکردن؟ از قیافه افراد پی میبردن که این نسبتی داره با اون فرد یا نه، از شکل و شمایل چشم و دماغ و دهن و موی سر و آدابی که انجام میده یا حال و هوایی که داره یا سر و صورتی که داره میگفتن که این بچه فلانی هست، اون یکی بچه فلانی نیست. خب بعضی از اینها سبب ارث میشد، سبب برکاتی بود، بعضی وقتا هم نه سبب مشکلاتی میشد، خودش فتنه ای رو ایجاد میکردش. خب خود قیافه شناسی کار درستی هست یا نه؟ ابوبصیر میگه از امام صادق پرسیدم فلقافت و یعنی قیافه شناسا چشورن؟ اینها هم مشکل دارن یا نه؟ حضرت غیر مستقیم تقریبا جواب دادن، فرمودن ما احب و انتعتیه هم، دوست ندارم برید سراغ قیافه شناسا، و قل ما یقولون شیئن الا کان قریبا مما یقولون. اما یه چیزی هست، این قیافه شناسا کمتر چیزی میگن که نزدیک به واقعیت نباشه. یعنی معمول اینایی که قیافه شناسا میگن معمولش درسته، ولی خوشم هم نمیاد شماها برین سراغ اینها. یعنی از جهت اون مقدماتی که اینها دارن کمابیش مقدماتی که دارن و به نتیجه میرسن ظاهرا درسته، اما شماها به خاطر تبعاتی که داره اون نسبتهایی که اینها میدن و مشکلاتی که ایجاد میکنه به سراغ اینها نرید. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و
وآل محمد صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید در این مجموعه برنامه ها موضوع اصلی که ما با شما صحبت میکنیم مسائل اخلاقیه. زندگی اخلاق مدار، زندگیه که سفارش شده قرآنه، زندگیه که سفارش شده اهل بیت علیهم السلامه و ما با بیان مباحث اخلاقی داریم تلاش میکنیم که هرچه سریعتر، هرچه زودتر و هرچه بهتر به این زندگی اخلاق مدار برسیم. در زندگی اخلاق مدار استاد محمد حسن الهی با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک میکنند فضیلت های خودمون رو تقویت بکنیم و اگر رذیله ای رو احتمالاً در وجود خودمون پیدا میکنیم و رذیله ای رو به قول معروف کشفش میکنیم در وجود خودمون بتونیم اونو برطرفش بکنیم تا انشاءالله یک زندگی مرضی رضای امام زمان یا به تعبیر استاد یک زندگی امام زمانی داشته باشیم. تو این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده میخوایم در خصوص یکی از صفتهای خوب با هم صحبت بکنیم، یکی از صفتهایی که بعضی وقتا ماها برامون سخت انجامش بدیم ولی اگر انجامش بدیم خیلی حال و هوای زندگیمون عوض میشه، یکی از صفتها و ویژگیهایی که به ما کمک میکنه با همدیگه بهتر مدارا بکنیم، به ما کمک میکنه که راحتتر زندگی بکنیم و به ما این امکان رو میده که از کنار هم بودن بیشتر احساس آرامش و لذت داشته باشیم. میخوایم با همدیگه در خصوص اغماض صحبت بکنیم، نادیده گرفتن، چشم پوشی کردن یا همون زیرپوستی به قول امروزی ها گذشت کردن از خطاها و اشتباه های همدیگه. در خصوص اغماض هر چی که باید بدونیم و انشاءالله استاد به ما میگن تو لحظات آینده، منتها اجازه بفرمایید من ابتدا خدمت ایشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی خوش آمدید جناب به گنج سعادت.
متشکرم، محبت دارید.
درباره اغماض، اغماض صفت رفتار خلق چیه؟ این اغماض که اینقدر به قول ما رو پسندیده است و سفارش شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عود نفسک السماح. خودتو به جوانمردی، بزرگواری عادت بده. ببینید ما استعداد داریم. آب استعداد داره یخ بزنه، استعداد داره بخار بشه، استعداد داره داغ بشه، استعداد داره خنک بشه، استعداد داره بگنده، استعداد داره با تراوت بشه.
آب
یه معمولی. حالا انسانه، انسان علی دوام در تغییره، میتونه بره بالا میتونه بیاد پایین. تربیت هم یعنی همین، اصلا اومدن انبیا، آمدن انبیا یعنی همین، آمدن ائمه یعنی همین. مکتب یعنی همین مذهب یعنی همین ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. یه نماز، نماز این کار از آدم رو تغییر میده، یه ذکر آدم رو تغییر میده، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه بدرفتاری رو آدم اثر میذاره، یه گذشت آدم رو میبره بالا، یه سختگیری آدم رو کوچیک میکنه. خب وقتی من توی منظومه رفتاری درست یعنی فضائل قرار گرفتم، به یه گنجی به نام سعادت قرار دست پیدا کنم. ولی اگه در یک منظومه رذائل قرار گرفتم، قراره توی